پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی اعلام کرد اسرائیل را در حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان مقصر می‌داند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید موضع‌گیری آژانس درباره فردو بر اساس برداشت نادرست است. و وزیر ارتباطات حمله سایبری را دلیل اختلال اینترنت در هفته گذشته اعلام کرد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که اسرائیل مسئول حمله به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در شهر اصفهان است. به گزارش ایسنا، امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشته است ایران حق مشروع و ذاتی خود را برای دفاع از امنیت ملی و پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا اقدام نادرست اسرائیل در هر کجا و هر زمان که لازم بداند محفوظ می‌دارد. وزارت دفاع ایران پیش از این در بیانیه حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان را تایید کرده و آن را حمله ناموفق خوانده بود. اسرائیل تاکنون مسئولیت حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان را بر عهده نگرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ابراز تأسف از موضع‌گیری آژانس میگوید برداشت نادرست باعث گزارش اخیره نهاد بین‌المللی شده است. به گزارش میزان، محمد اسلامی گفته است گزارش اخیر بر مبنای مشاهدات بازرس آژانس در بازدید از مجتمع فردو تنظیم شده، اما این بازرس برداشت نادرست خود را بلافاصله به آژانس گزارش داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 12 بهمن از جمهوری اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اعلام نشده در اتصال دو مجموعه از سانتریفیوژهای غنی‌سازی 60% در تأسیسات غنی‌سازی فردو انتقاد کرد. آژانس می‌گوید در جریان یک بازرسی سرزده در روز اول بهمن از تأسیسات فردو متوجه این تغییرات شده است. وزیر ارتباطات حمله سایبری را دلیل اختلال و قطعی اینترنت در کشور در هفته گذشته اعلام کرد. عیسی زارع‌پور روز پنجشنبه در مورد قطعی اینترنت اظهار داشت. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که یک حمله سنگین سایبری اتفاق افتاده بود که در حال بررسی منشأ آن هستیم. وی بدون توضیح در مورد ماهیت و ابعاد این حمله گفت اختلال 10 دقیقه‌ای هفته گذشته قطعی کامل نبود، کاهش و افت شدید ترافیک در مرکز تبادل تهران بود. پنجم بهمن تمامی خطوط اینترنتی در ایران اعم از خطوط ثابت و همراه کشور برای دقایقی قطع شد، اما تاکنون هیچ مقامی در وزارت ارتباطات پاسخی در مورد دلایل آن ارائه نداده بود. و نیروی دریایی فرانسه اعلام کرد یک محموله تسلیحاتی شامل هزاران اسلحه جنگی مسلسل و موشک‌های ضد تانک را که از سوی ایران به قصد یمن در حرکت بود در خلیج عمان توقیف کرده. مقام های تهران به توقیف این محموله واکنشی نشان ندادند، اما تصاویری که مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه منتشر می‌کند نشان داده که محموله مشابه مواردی است که پیشتر از سوی نیروهای دریایی بین‌المللی توقیف شده بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده است که نیروی دریایی فرانسه در ماه ژانویه هزاران تفنگ، مسلسل و موشک‌های ضد تانک را که از سوی ایران برای شبه نظامیان حوثی یمن ارسال شده بود، توقیف کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز روز چهارشنبه 12 بهمن با تایید این خبر و انتشار تصاویر و بیانیه‌ای گزارش داد که این توقیف در روز 25 دی ماه در دریای عمان و در مسیرهای همیشگی حمل و نقل غیرقانونی سلاح از ایران به یمن انجام شده است. بر اساس این بیانیه، در این عملیات بیش از 3000 تفنگ جنگی، 578000 انواع گلوله و مهمات و 23 موشک هدایت شونده ضد تانک پیشرفته کشف و ضبط شد. مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین مقام‌های فرانسوی هنوز رسماً به خبر توقیف این محموله تسلیحاتی واکنشی نشان ندادند، اما اعلام این خبر در شرایطی است که تهران به دلیل ارسال سلاح به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین و همچنین سرکوب اعتراضات سراسری ایران تحت فشار کشورهای غربی است. همچنین توقیف این محموله از سوی فرانسه در حالی است که روابط تهران و پاریس اکنون به دلیل بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران پرتنش شده است. کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به شبه نظامیان حوثی یمن در حالی است که بر اساس یک قطعنامه سازمان ملل متحد انتقال تسلیحات به این شبه نظامیان شیعی که در اواخر سال 2014 پایتخت یمن و بخش‌های دیگری از کشور را تصرف کرده اند ممنوع است. یمن که فقیرترین کشور عربی است، در نتیجه 8 سال جنگ در آستانه فروپاشی قرار گرفته و به دلیل قحطی و گرسنگی مردم، سازمان ملل آن را بزرگترین فاجعه بشری سالهای اخیر اعلام کرده است. آتش بس 6 ماهه سال گذشته میلادی که طولانی ترین دوره توقف درگیری‌ها بود، به رغم مذاکرات دیپلماتیک با هدف تمدید آن، در ماه اکتبر به پایان رسید. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 150 هزار از جمله حدود 15 هزار غیر نظامی در جنگ یمن کشته شدند، ولی نهادهای بشردوست و امدادرسان معتقدند که رقم تلفات بیش از این تعداد است.
این صدای رادیو فرداست.
نرگس محمدی کنشگر مدنی زندانی در ایران و یکی از سه فعال برگزیده حقوق بشر بنیاد اولاف پالمه در پیامی تاکید کرده است که او به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر و صلح طلب برای گذار از جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. گزارش هایی است که مراسم اهدای جایزه اولاف پالمه سال 2023 روز گذشته در سوئد برگزار شد و تقی رحمانی همسر نرگس محمدی پیام او را در این مراسم قرائت کرد. این در حالی است که نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان، نیز در میان برندگان جایزه مدافعان حقوق بشر در آمریکا شناخته شده است. بیشتر بشنوید در گزارش پیش رو.
زندان اوین بودن و قضیه دختران انقلاب رو اونجا شنیدم، یه نوشته کوچیکی دادم بیرون و اونم این بود که این روسری در واقع عامل تحقیر ما بود، اینکه به اجبار روی سر ما میذاشتن تحقیر ما بود. ما ناگویی که نیمی از جمعیت ایران ناگزیر تن به چیزی داده بودن، بخش مهمی از اون با این موافق نبودن، حداقل با حالت اجباریش موافق نبودن.
این صدای نرگس محمدی است، فعال حقوق زنان که بارها پس از انقلاب 57 به زندان افتاده است و اینک نیز در زندان به سر می‌برد. مؤسسه پژوهش صلح اسلو مستقر در نروژ امسال در فهرست نامزدهای خود برای دریافت جایزه نوبل صلح نام او را در کنار محبوبه سراج، فعال سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان از افغانستان، در صدر نامزدهای خود قرار داده است. مؤسسه پژوهش صلح اسلو در اطلاعیه گفته رژیم‌های سرکوبگر ایران و افغانستان طی سال گذشته به طور عمده در زمینه حقوق زنان پس رفتند. از اعدام جوانان ایران برای اعتراض به تبعیض جنسیتی تا ممنوعیت تحصیل زنان افغان در دانشگاه. این اطلاعیه در توضیح دلیل نامزدی خانم‌ها محمدی و سراج می‌گوید اگر کمیته نوبل می‌خواهد بر مبارزه غیرخشونت‌آمیز برای حقوق بشر به عنوان نمونه‌ای از کمک به صلح نوری بیفکند، نرگس محمدی و محبوبه سراج به واسطه تلاش‌های خستگی ناپذیرشان برای حقوق زنان در ایران و افغانستان بسیار سزاوار دریافت مشترک این جایزه هستند. روز چهارشنبه 12 بهمن ماه نیز در مراسم جایزه اولاف پالمه، نرگس محمدی کنشگر و فعال حقوق بشر ایرانی یکی از سه برنده این جایزه معرفی شد. خانم محمدی در پیامی که در این مراسم در استکهلم سوئد توسط همسرش تقی رحمانی خوانده شد تاکید کرد که او به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر و صلح طلب برای گذار از جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. این کنشگر زندانی در پیام خود نوشته است این جایزه را در شرایطی دریافت می‌کنم که مردم سرزمینم ماهاست علی‌رغم کشتار خیابانی، اعدام، بازداشت و زندان در خیابان‌ها ایستاده و اعتراض کرده و خواهان گذار از حکومت جمهوری اسلامی هستند. این مدافع حقوق بشر ایرانی که بارها به زندان افتاده و از دو فرزند خود سالهاست دور است، در پایان نامه خود گفته است با دلی سرشار از عشق و امید و سرزندگی عهد می‌بندم که تا تحقق صلح و حقوق بشر و به واقعیت پیوستن رویای آزادی و برابری در ایران و جهان از پای ننشینم. زنده باد آزادی، برابری مدنی و دموکراسی. حسن نایب‌پاشم فعال حقوق بشر درباره تأثیر این گونه توجه‌های بین‌المللی به فعالان حقوق بشر در ایران بر روند مبارزات مردمی به رادیو فردا چنین می‌گوید.
بدون شک این تأثیر جدی داره، برای اینکه ما داخل کشور و خارج کشور کاملاً به هم بسته هستند و در این دور ما می‌بینیم که در سطح جهان موضوع اعتراضات ایران به مطرح شده به وسعت تمام جهان. وقتی می‌بینیم که ترانه برای به زبان‌های مختلف خونده شده و همه از صحبت از شعار زن زندگی آزادی می‌کنند، ما دو هفته پیش در پارلمان اروپا که من افتخار حضور داشتم شاهد این بودیم که چگونه نمایندگان پارلمان اروپا در خلال صحبتاشون از واژه زن زندگی آزادی و از واژه های فارسی استفاده میکنند، نشون دهنده عمق این تاثیر اعتراضات هست و طبیعیه که کسانی که جایزه های مختلف رو ببرن، از جمله نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده، دو شیرزنی که با جنبش در واقع زن زندگی آزادی پیوند محکم دارن، قطعا این تاثیرات رو داره در خارج کشور. و خب همین فعالیت خارج کشور هم ما اینطور که میبینیم، حداقل در تحصانی که امروز 130 روز از اون میگذره و ما در جلوی سازمان ملل متحد سعی میکنیم که مسائل ایران رو منعکس کنیم به جامعه بین الملل که سازمان ملل در واقع نمایندشه و پیگیری کنیم خواستارمون رو، میبینیم که چگونه در داخل کشور ایرانیان مختلف از ما حمایت میکنه. در داخل زندان وقتی که خانم نرگس محمدی پیام دادن در رابطه با جایزه‌ای که اخیراً گرفتن، به جایزه اولاف پالمه، میبینیم که چه در یه متن کوتاه تمام مسائلی که مورد نظر هست، مورد نظر مردم هست در این جنبش اعتراضی رو مورد تاکید قرار دادن، مثل مسئله ابعاد کشتار خیابانی، اعدام، بازداشت و زندان که وجود داره، و اینکه مردم ایران خواهان گذار از حکومت هستند.
در حالی که نام نرگس محمدی در روزهای اخیر بارها در رسانه‌های جهان برای دریافت جایزه اولاف پالمه و نامزدی جایزه صلح نوبل تکرار شده است، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 12 بهمن اسامی برندگان سالانه جایزه مدافعان حقوق بشر خود را منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، در میان برندگان جایزه مدافعان حقوق بشر در سال 2023 است. این بیانیه میگوید خانم ستوده از وکلای مدافع، سرشناس و فعال حقوق بشری پیشرو است که وکالت بسیاری از فعالان بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. به گفته این بیانیه، او از سال 2010 بارها بازداشت شده و در سلول انفرادی نیز نگهداری شده و نهایتاً در پی دفاع از زنان بازداشت شده به دلیل کشف حجاب اجباری در مارس 2019 به تحمل 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. خانم ستوده از جمله زنانی است که سهم بزرگی در جنبش زنان در ایران پس از انقلاب 57 ایفا کرده است و آنطور که خود میگوید این جنبش یک جنبش بی بازگشت در تاریخ ایران شده است.
من به یه تجربه میخوام اشاره بکنم. جنبش زنان در ایران چند سالی رو پشت سر گذاشته با اوجگیری سالهای اخیر. خیلی بی‌تعارف به شما بگم، به 10% خواسته‌هاش هم نرسیدیم، اما یک جنبش بی بازگشت شد.
سال گذشته نیز مجله آمریکایی تایم نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر را یکی از 100 چهره تاثیرگذار جهان معرفی کرد. انتخاب دو زن مدافع حقوق بشر ایرانی در میان برندگان جوایز معتبر جهانی در حالی صورت می‌گیرد که اعتراضات اخیر که با شعار زن زندگی آزادی شکل گرفته، رویکردی مستقیم با فعالیت‌های این کنشگران زن در ایران دارد که در تمامی سال‌های اخیر برای رسیدن به آزادی، عدالت و حقوق بشر فعالیت کرده و بارها به زندان افتادند. اما محمد مهدی علایی استاندار قزوین میگوید از آنجا که معقوله حجاب و عفاف جز اولویت اول دشمنان است، به زودی در این استان ستاد عفاف و حجاب شکل خواهد گرفت. در جلسه شورای فرهنگ عمومی در استانداری قزوین هشدار داد که در برخورد با موضوع بدحجابی در استان قزوین قاطعیت به کار گرفته خواهد شد تا از آسیب رسیدن به آنچه وی زیست عفیفانه میگوید جلوگیری شود. زیست عفیفانه اصطلاحی است که چند ماهی در اظهار نظرهای مقام‌های دولتی تکرار می‌شود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد نیز روز چهارشنبه 12 بهمن از گسترش قرارگاه زیست عفیفانه در دولت ابراهیم رئیسی برای تبلیغ حجاب خبر داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو هم میتونید در تلگرام، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا دنبال کنیم. telegram.me/radiofarda راهی است که شما میتونید با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.